با نام او و با سلام. ادامه غزل 206 رو با شما گرامیان پی میگیریم. پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. همین جا عرض کنم که دیروز از ذهنم فرو افتاد مصرع دوم این بیت مطلع، یعنی مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود، در نسخه ها باید، در نسخه های خیلی کهن باید عرض کنم، به دو سه شیوه دیگر نیز ضبط شده است. یعنی به این شکل: کوکب بخت مرا صد جلوه در آفاق بود، و اما سه چهار نسخه دیگر همین مصرع دوم این مطلع رو به گونه دیگر ضبط کردند: کوکب سعد مرا صد جلوه در آفاق بود. میبینیم که، حالا عرض میکنم، این نسخه ها بسیار هم کهنه، یعنی نسخه 824، 822، 800 اگر اشتباه نکنم 13 و 14، یعنی نسخه بریتیش موزیوم. عرضم اینجاست، این نسخه های کهن ببینید که در مقایسه با این مصرایی که همکنون در افواه و اذهان متداول است، چقدر از زمین تا آسمان تفاوت داره. مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. ببینید، ببخشید گاهی من عرض میکنم ببینید، رو شاید حتماً بی توجهی بنده است و اسایه ادبی نشود اگر بنده کمترین توجه به بعضی از افعال ندارم، و همین گونه گاه که توفیق نصیبم می شود که سخن خواجه را در واقع بار دیگر بشنوم، وقتی این عرایض رو می شنوم که این گونه خطاب کردم نسبت به شنوندگان، سخت شرمنده می شم. از این منظر بنده رو به راستی عفو بفرمایید. در هر صورت میخواهم این نکته را بگویم که اینکه پیوسته عرض میکنم شاعران جوان، هنرمندان در هر رشته‌ای به آن چه که دارند، به آن چه گفتند راضی نباشند، پیوسته در اصلاح و تصحیح کار خود بر بیان. این دو مصرعی که خواندم از طرح‌های اولیه خواجه بوده است. کوکب سعد مرا صد جلوه در آفاق بود. می‌بینیم که این نسخه‌ای که این مصرع رو ضبط کردن چقدر کهن هم هست. اما به راستی این ضبط‌ها و روایت‌ها کجا؟ مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود کجا؟ نتیجه این که حضرت خواجه به همون طرح‌های اولیه بسنده نکرده است و دیوان و دفتر رو جمع کند. تردید ندارم پیوسته فکر کرده است و پیوسته تلاش کرده است و پیوسته طرح‌های دیگری رو، پیوسته سیاه مشق‌های دیگری رو نوشته است. ها به این مصرع درخشان و بالا بلند رسیده است که مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر این پایه شاعران جوان گفت: هر چه در این پرده نشانت دهند، گر نستانی به هزانت دهند. شاعران جوان این نسخه بدلها از نسخه بدلهای دیوانهای شاعران بزرگ مثل حافظ می توانند به این نتیجه برسند که به مفردات و بیتهای متوسط قانع نشوند، بیاندیشند مشورت کنند، مشورت بگیرند تا به مرتبه‌ای به راستی بالا و والا برسند. دیروز عرض کردم یاد بادان صحبت شبها که با نوشین لبان. گفتم نوشین لبان صمیمانه از شما عذرخواهی می کنم، گاه می گویم گفتم، واقعا به راستی از صمیم دل بنده این نورم اگر از جان و جهانم نشأت نگرفته باشد ریاکاری می دانم. با همه وجود می خواهم عرض کنم که عرض کردم، اما گاه از دهانم خارج می شود و می گویم گفتم. واژه‌ای که در برابر شما بزرگان دانشمند و اندیشمند و هموطنان بسیار گرامی و ارزشمند این فقیر سزاوار نیست که بنده عرض کنم در برابر شما گفتم. اگر واژگانی افعالی از این دست به کار میبرم به راستی بدانید که از روی غفلت است و نه از روی خودشیفتگی. 16 نسخه نوشین لبان رو زلف توام ضبط کرده که عرض کردیم بسیار زیباتر، فصیح‌تر است، زیرا ضمیر دارد. وقتی نوشین لبان ضبط می‌کنیم سراسر این دو مصرع ضمیر ندارد، آن وقت معلوم نمی شود کجا، کی، چه. اما وقتی می خوانیم یاد بادان صحبت شبها که با زلف تو هم، یعنی با زلف تو مرا، بر این پای ضمیر پیدا می کند بیت با ضبط زلف تو هم و دیگر مصرع ما یا بیت ما بی ضمیر نیست، ضعف تألیف ندارد. از دیگر سوی 16 تا 17 پشتوانه خطی دارد، دست نوشته محکم کهن دارد. اما بحث سر عشق، چهار نسخه کهن بحث درس عشق، در برابر سر عشق درس عشق ضبط کرده. و از دیگر سوی بحث ذکر عشق هم داریم، بر این پایه سر عشق، درس عشق، ذکر عشق. و اما عبارت پاره دوم ذکر حلقه عشاق بود، ذکر حلقه عشاق که 15 پشتوانه خطی او رو تأیید می کند، 7 پشتوانه فکر حلقه عشاق. بحث سر عشق و فکر حلقه عشاق بود. با زلف تو هم بحث سر عشق و فکر حلقه عشاق بود. چرا؟ اینجا عرض می کنم، آیا ذکر فصیح تر است یا فکر؟ این نکته بسیار مهمی است. بی تردید ذکر با دیگر مفردات این بیت همخوانی دارد، هم مصرع رو فصاحت می بخشد و هم زیبایی. چرا؟ ذکر است که در واقع اهل فقر مدور می نشستند و به ذکر مشغول می شدن. پاره از اذکار خب طبیعی بوده است که انفرادی است، اما اذکار جمعی رو دایره‌وار می نشستند و به ذکر مشغول می شدند. از دیگر سوی باز این به ذکر نشستن حلقه و عشاق و از دیگر سوی بحث درس عشق مبتنی بر نسخه های دیگر در سنت و شریعت هست که درس را، من نمیدانم طالبان علم به این نکته توجه دارند، تو آداب المتعلمین و دیگر منابع درسی هست که بسیار مستحب است که وقتی که به درس می نشینند حلقه تشکیل دهند، یعنی دایره وار بنشینند. یکی از مستحبات در هنگام درس دایره وار نشستن است و این سنت بوده است. حال منظورم آن است که خود صحبت، همنشینی، شبها و باز نوشین لبان، خود لب نیز مدور است. حال با یا زلف توام، خود زلف نیز مانند چوگان خمیده است و در انتهای آن نیم دایره‌ای را تشکیل می‌دهد. همچنان بحث، زیرا بحث رو عرض کردیم مثل درس مستحب است که دایره وار بنشینند. عشق، عشق مگر نه این است که اهل نظر گفتند مرکز هستی است، نخستین چیزی که از انسان تعهد گرفته شد و به او سپرده شد عشق است. حالا عقل هم گفتند، دو چیزهای دیگری هم مفسران ضبط کردند. بنده مقصودم این است که بخشی از آراء اهل نظر رو که با بحث ما ارتباط داره است رو نقل کنم. مگر این گونه نمی اندیشیدند که هستی مبتنی بر عشق است؟ و مگر نه آن است که هستی تا آنجا که چشم مسلح و غیر مسلح کار می کند تشکیل شده از ثوابت و سیاراتی که و ستاره هایی که پیوسته و پیوسته همچنان ادامه دارد؟ می خواهم این نکته رو عرض کنم که اساساً هستی دایره وار است، حرکت هستی، گردش هستی مدور است. و باز از این عرایض و مقدمات مقصودم این است که عرض کنم در این بیت تا چه مایه و پایه تناسب میان کلمات و یا آن که پاره از واژگان رو این واژگان تداعی می کنند که بین آنها تناسب شگرفی به چشم می خورد، بین آنها همخوانی ژرفی مشاهده می شود. عشاق، حلقه، ذکر، بحث، درس، عشق، سر، لب، صحبت و شب. و اما مهمترین بیت این غزل، ما اگر، البته دیوان خواجه نازنین ما لبریز از شگفتی ها و دقیقه هایی است که ما اگر به هر یک از آنها بپردازیم باز بیت شگفت تری را در پی دارد. یکی از مهمترین بیت های این غزل بیت سوم است که سخت در خور اهمیت. پیش از این که عرض کردم حتما نگوییم پیش از آن، زیرا وقتی میگوییم پیش از این یعنی پیش از این زمان، پیش از این دوره، پیش از این روزگار. و شگفت زده میشویم گاه میبینیم پاره ای از مصححان پیش از آن ضبط کردند. بر این پایه پیش از این کان سقف، طبیعی است که اون گنبد نیلی و حالا هستی، آسمان، هرچه، البته این که ما سر بر آسمان می کنیم به گونه ای حرکت ناپخته است، زیرا معلوم نیست که در آن هنگام وقتی اگر کره ما هر لحظه در حرکت هست چه بسا که ما در آن هنگام سر به زیر داشته باشیم. این که ما سر به آسمان می کنیم تنها نمادیست و نه هیچ چیز دیگر. و از منظر اهل نظر گاه مباد که به شرک خفی نزدیک شده باشیم، زیرا او را نه جاییست و نه مکانی. پیش از این حالا کان بر این پایه، هم در آغاز باید با این و پسانگاه آن ضبط هایی که دو این در پی هم ضبط کرده اند می دانیم و می آبیم که در خور اعتنا و اعتماد شاید نباشند. پیش از این کان سقف سبز و طاق مینا برکشند، منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود. یعنی چه؟ یکی از شگفت‌انگیزترین بیت هاست در عین این که اندک پیچیدگی این بیت دارد. اما برکشیدن یعنی چه؟ برکشیدن یعنی بالا کشیدن، در اوج چیزی را ساختن. این معنا با گشاده دستی می توانیم بگوییم. مانند قلعه‌ای در اون اوج چیزی را فراز آوردن. سقف سبز یعنی چه؟ سقف سبز که از کردیم به قرینه آن و رنگ سبز آسمان که به تفصیل پیش از اینها در بارش سخن گفتیم، اما آسمان آبی رنگ می نماد. چگونه است که سبز می گوییم؟ غرض از سبز شادابی و سرزندگی و سرسبزی عالم است و اشاره‌ای دارد به جاودانگی آن. و اما مینا، مینا ترکیبی از لاجورد و طلا که قدیم ها این کار رو می کردن. الان شاید رنگ هاییست که شبیه در واقع زر است، ولی پیش از اینها مجموعه از لاجورد و طلا بوده است. و اما طاق مینا، طاق مینا گنبد آبی رنگ و پرستاره آسمان است. اساساً مینا چون با لاجورد شکل میگیرد، طاق مینا رو میتوانیم گنبد آبی رنگ و پرستاره آسمان لحاظ کنیم. و طاقی از شیشه ساخته شده، دیده ایم که در ابنیه ها بسیار این گونه نمادها رو مشاهده کرده ایم. منظر چیست؟ منظر یعنی محل نظر، چشم، و هر چشمندازی رو نظر میگن. روزن، آنچه برابر چشم قرار داره، هر منظری، هر جا تو نظر میکنی منظرت. همچنین به معنی پنجره، بالکن، ایوان، که ایوان نگیم بهتره، ایوان در متون فارسی بسیار به کار رفته. اما طاق، طاق وسیله است یا بنایی است دایره ای شکل، و بالای هر جایی، هر آستانه ای، هر پنجره ای، هر ابنیه ای رو نیز طاق میگند. همچنین طاق به معنی بی همتا و یا تک هم به کار رفته. اما حالا ابروی جانان طاق بود یعنی چه؟ یعنی این نکته مهم است، یعنی ابروی جانان طاق منظر چشم من بود. ابروی جانان طاق منظر چشم من بود. منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود. یعنی اون ابروی جانان، اون ابرو برای منظر من همانند تاقی بود. ببینید چقدر زیبا. حالا اون رایش را میگم چه نوع راییست. ابروی جانان تاق منظر چشم من بود. مگر نه این است که گفتیم هر چیز دایرواری را که بر هر جایی یا بنا شده باشد یا نصب شده باشد تاق میگویند. ابروی جانان همانند تاقی است برای منظر چشم من، یعنی در دیدگاه چشم من ابروی جانان یکتا و بی همتا بود. همچنین من او را زیباتر از همه می دیدم و بدان عشق می ورزیدم. اما در معنی ایهامی این ترکیب، برای منظره چشم من ابروی جانان تاقی بسته بود. در مجموع چشم من اساساً نگاهش به اون تاق بستگی داشت. حتی پیش از آفرینش در عالم الست و ازل که گفتیم الستو، اساساً الست ما نداریم که به تفصیل دربارش سخن گفتیم. پیش از آفرینش آسمان، پیش از اینکه عرض کردیم که پیش از این کان سقف، حالا در نتیجه پیش از آفرینش آسمان من در عالم ازل و الست با او بودم و عشق و عهد من با او ازلی است. تا فردا، وقت خوش. پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، پیش از اینت بیش از این غمخواری عشاق بود. مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. یاد باد آن صحبت شبها که با زلف تو هم بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود. پیش از این کان سقف سبز و طاق مینا برکشند، منظر چشم مرا ابروی جانان تاق بود. از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چی شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. حسن مهرویان مجلس گرچه دل می برد و دین، بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود. بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. رشته تسبیح اگر بکسست معذورم بدار، دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود. در شب قدر ار صبوحی کردم عیبم مکن، سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود. شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود.